ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات هسته‌ای با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 بلاوی ادامه می‌یابد. وزیر انرژی روسیه از عدم توافق تهران و مسکو بر سر عقد قرارداد نفت در مقابل کالا خبر داده است. و وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل اطمینان داد که کشورش از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. دوره چهارم مذاکرات هسته‌ای بعد از ظهر جمعه با نشست مشترک ایران و مذاکره کنندگان ارشد گروه 5 علاوه 1 ادامه می‌یابد. صبح امروز عباس عراقچی و وندی شرمن نمایندگان ایران و آمریکا و هیئت همراه آنان به مدت 3 ساعت گفتگو کردند. پیش از آن هم آقای عراقچی با نمایندگان 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا گفتگو کرد. این دوره مذاکرات برای آغاز روند تدوین پیشنویس توافق جامع هسته‌ای برنامه‌ریزی شده بود. یک منبع آگاه به رادیو فردا در همین باره گفت که مذاکره کنندگان در این 3 روز بر روی مقدمه پیشنویس توافق جامع تمرکز کرده بودند. نمایندگان آمریکا و ایران مذاکرات را دشوار و کند توصیف کردند. ایران گفته است که 3 دور دیگر مذاکرات در هفته‌های آینده برای رسیدن به توافق نهایی انجام خواهد شد، ولی گروه 5 علاوه 1 این برنامه‌ریزی ایران را تا کنون تایید نکرده است. این مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 و علاوه 1 در حال ادامه دارد که صداهای مخالف اما از هر دو طرف به گوش می‌رسید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته تاکید کرد که ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند و در ایران هم یک نماینده مجلس که در همایش دلواپسان به سیاست‌های هسته‌ای ایران حمله کرده بود مدعی شد اختیار تیم مذاکره کننده ایران کاهش یافته است. شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
موارد اختلاف میان طرفین هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، اما برخی رسانه‌های داخل ایران از جمله روزنامه کیهان مسائلی مانند تعداد سانتریفیوژها و مدت زمان اعتبار توافقنامه احتمالی را نام برده‌اند که می‌تواند محل اختلاف باشد. دینا اسفندیاری، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، نیز موضوع اصلی مورد بحث در این دور از مذاکرات را تعداد سانتریفیوژهای ایران می داند. وی که در وین مرکز مذاکرات به سر می برد به رادیو فردا گفته است:
It's pretty simple. In my view, the most critical gap will be centrifuge numbers.
ساده است. به نظر من تعداد سانتریفوژها مهمترین موضوع است. آشکار است که ایران می‌خواهد تا آنجایی که می‌تواند ظرفیت و توانایی داشته باشد و 5 به علاوه 1 هم می‌خواهد تا آنجا که می‌تواند از این ظرفیت بکاهد. صحبت‌های فراوانی درباره بازه زمانی که ایران می‌تواند به سلاح دست یابد مطرح شده که به نظرم رویکردی شناور است، چرا که گفته می‌شود که این بازه زمانی چند ماهه است. اما وقتی که به این فکر کنیم که ایران بخواهد سلاح درست کند، آن وقت بسیار طولانی‌تر می‌شود. صحبت از این است که برای کم کردن توانایی ایران باید تعداد سانتریفوژهای ایران به حدود 4000 برسد. این برای ایران غیر قابل قبول خواهد بود. از همین روز که ایران مدتی است درباره احتیاجات عملی تمرکز کرده است.
از سوی دیگر اسماعیل کوثری نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری بسیج که روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه منتشر شد، با تأکید بر عملکرد ضعیف تیم مذاکره ایران در دور مقدماتی مذاکرات ژنو و عدم پایبندی گروه 5 به علاوه 1 به تعهداتش گفت اختیارات نمایندگان ایران در مذاکرات ژنو نسبت به دور قبل کاهش یافته و آنها باید بر مبنا ای که برایشان تعریف شده مذاکرات را پیش ببرند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا، در مورد این ادعای اسماعیل کوثری مبنی بر کاهش اختیارات تیم مذاکره کننده اتمی معتقد است:
صحبت این که اختیارات رو در وسط مذاکرات یا بهتر بگویم که در واقع در آخر مذاکرات کاهش بدند، این اصلا بی‌معناست. ما میدونیم که آقای خامنه‌ای مذاکرات رو تایید کرد. یک اشاراتی این ور اون ور میشه که در قسمت نظامی حق مداخله کسی نداره. این آقای عزیز جعفری هم اشاره کرد، دیگران هم اشاره کردن و این موضوع بسیار مشکل مذاکراته. ولی در کنار همه اینها باید یک موضوع رو هم کم کم بهش اشاره کرد که آیا صداهای دیگری غیر از آقای خامنه‌ای در ایران وجود داره؟ از نظر کلی این مقدار بعیده، لازم این که ما میدونیم سابقه سیستم متمرکز حکومتی که از دوره پهلوی اومده تغییری نکرده.
در این شرایط سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، هشدار داده است که اگر ایران نتواند درستی ادعاهایش مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند، توافقی در کار نخواهد بود. ایران و قدرت‌های جهانی مطابق توافقنامه موقت ژنو باید تا روز 29 تیر ماه به توافق جامع دست پیدا کنند. با این وجود، طرفین تأکید می‌کنند که این زمان قابل تمدید است.
شاینه و شیری گزارش میداد. بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خامنه ای، آنچه که کشور ما و مردم ایران امروز لازم دارند، رونق اقتصادی، ایجاد کار، افزایش رفاه و خروج مردم از خط فقر، کاهش جرایم و بزهکاری ها، کاهش میزان اعتیاد در میان جوانان، کاهش میزان تنفروشیان و بسیاری دیگر هاست، نه تولید انبوه جنگ افزارهای موشکی. سرمایه کشور نیروی انسانی کارآمد و مرفه است، نه جنگ افزارها.
آقای اینی که میگی زن بگیری، کدوم پول زن بگیرم؟ من پول ندارم، دو سال دارم کار میکنم، از کجا پول در بیارم زن بگیرم؟ چجوری خرج زن و بچه ما بدن؟ چجوری؟
روی سخن من با مراجع محترم ایرانه. آقایون، شما نقش خودتون رو در فراخوان مردم برای اقدام علیه نظام گذشته فراموش نکردین. آیا اگه حالا هم برای امری فتوا صادر کنین، پاسخ مردم همونقدر مثبت و از روی اعتماد و اعتقاد خواهد بود؟ مسلما نه. بهترین نمونه اون در مورد یارانه هاست که تقریبا اکثر قریب اتفاق مردم پاسخ نه به درخواست شما دادن. اگه میخواید در آینده مرجعیت بمونه با آبرو و اعتبار، در برابر مظالم بی عدالتی ها بر طبق وظیفه شرعی، انسانی و اخلاقی خود بایستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، از عدم توافق تهران و مسکو بر سر عقد قرارداد نفت در مقابل کالا خبر داده است. به گفته آقای نواک، در مذاکراتی که روز پنج شنبه با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مسکو انجام شد، طرفین نتوانستند به توافق نهایی دست یابند. وی در این حال ابراز امیدواری کرده است طرفین بتوانند تا برگزاری نشست مشترک دو کشور در پاییز آینده به توافق برسند. مذاکره بین مقامات دو کشور چند ماه پیش آغاز شد، اما تا کنون جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حجم قراردادی که دو طرف بر سر آن مذاکره می‌کنند 20 میلیارد دلار است و روسیه در نظر دارد در ازای واردات نفت از ایران، کالا و ماشین‌آلات ساخت آن کشور را به ایران صادر کند. در پی دیدار وزیر نفت ایران با وزیر انرژی روسیه در مسکو، مقام‌های دو کشور مجدداً بر گسترش همکاری‌های دو جانبه به ویژه در زمینه انرژی ابراز تمایل کردند. همچنین خبرگزاری مهر نوشت با سفر وزیر نفت ایران به پایتخت روسیه، دور دیگری از مذاکرات برای انعقاد قرارداد تئاتر نفت میان دو کشور برگزار شده، در حالی که واشنگتن بارها با انعقاد این قرارداد مخالفت کرده. وزیر نفت ایران می‌گوید سیاست نباید بازار انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. آنا رایسکایا درباره این سفر و مسائل هلوشان گزارشی فرستاده از منطقه با هم بشنویم.
بیژن نامدار زنگن، وزیر نفت ایران، که برای شرکت در 14th نشست بین المللی انرژی به مسکو سفر کرد، گفت کشورهای صادر کننده و مصرف کننده انرژی باید به امنیت بازار توجه کنند و بازار نباید تحت تأثیر سیاست از تعادل خارج شود. او ایران را درنده نخستین منابع گاز و سومین منابع نفت جهان دانست و تأکید کرد که این کشور باید متناسب با ظرفیت ها سهم خود را در بازار انرژی ایفا کند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از کاهش صادرات نفت ایران خبر داد. نشست دو روزه بین‌المللی انرژی در مسکو با حضور وزرای نفت و انرژی از 50 کشور جهان و مقام‌های ارشد 15 سازمان بین‌المللی برگزار شد. پنجشنبه در حاشیه این نشست وزیر نفت ایران با وزیر انرژی روسیه دیدار کرد. در پی این دیدار بیژن زنگنه به ایرنا گفت: به دنبال آن هستیم تا گردش مالی و اقتصادی میان دو کشور با خرید کالا و تجهیزات بالا ببریم. به گزارش ریا نوویستی، الکساندر نوواک نیز خواستار افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور شد. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین‌الملل در مسکو، امیدوار است روسیه و ایران پیرامون گسترش همکاری‌های دو جانبه جدی باشند.
Нужно то четко и ясно сказать, что является очень важным и мощным государством и по
باید از آن کرد که ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه نه تنها از لحاظ غنای منابع انرژی که از لحاظ موقعیت سیاسی است. همکاری نزدیک در حوزه انرژی زمینه پیشبرد منافع راهبردی ما را نیز فراهم خواهد کرد. برخلاف غرب، ایران به روسیه اعتماد دارد و ما باید این فرصت را غنیمت بشماریم.
در سال گذشته میلادی حجم کل داد و ستاد ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار بود و آمار رسمی گمرک ایران در سال جاری حاکی از کاهش معاملات بین دو کشور است. اما اخیراً مسکو و تهران از مذاکرات درباره انعقاد قرارداد 20 میلیارد دلاری نفتی و قرارداد برقی به ارزش 80 میلیارد دلار خبر دادند. پنجشنبه خبرگزاری مهر با اشاره به سفر وزیر نفت ایران به مسکو درباره آغاز دور جدید گفتگوهای دو کشور به منظور نهایی شدن قرارداد نفت در برابر کالا نوشت و افزود که انتظار می رود ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز هفته آینده در حاشیه کنفرانس همکاری و اعتماد سازی کشورهای آسیایی در شانگهای چین در این باره گفتگو کنند. واشنگتن بارها طرفین قرارداد احتمالی نفتی میان روسیه و ایران را به تحریم تهدید کرده، اما مسکو می گوید این نوع همکاری ناقض تحریم های بین المللی نیست و روسیه تحریم های یک جانبه را نمی پذیرد. استانیسلاو تراسوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که عوامل ثالث در مناسبات دو جانبه روسیه و ایران نقش کلیدی دارد.
В условиях развития украинского кризиса, когда Запад стал выступать, угрожать различными санкциями в адрес России,
بحران اوکراین و تهدید غرب نسبت به تحریم روسیه مناسبات مسکو و تهران را دستخوش تحول کرده. از سوی غرب می‌خواهد از وابستگی خود به منابع انرژی روسیه بکاهد و این مسئله برای ایران فرصت بی‌سابقه‌ای به وجود آورده. در این شرایط هر قرارداد بحث برانگیزی می‌تواند برای هر دو کشور دردسرساز باشد. از سوی دیگر فشار غرب بر روسیه می‌تواند اتحاد تهران و مسکو را بیش از گذشته تقویت کند. اکنون انعقاد و به ویژه اجرای هر گونه قرارداد بعید به نظر می‌رسد. همه منتظر تحولات آتی هستند.
محمد حسین عادلی، دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز که او نیز به روسیه سفر کرده، طی سخنرانی در دانشگاه بین‌المللی مسکو گفت در صورت لغو تحریم‌ها تهران برای گسترش هرچی بیشتر دایره خریداران گاز خود خواهد کوشید، اما با روسیه در این زمینه نه رقابت که همکاری خواهد کرد. او انصراف کشورهای اروپایی از واردات گاز روسیه در رابطه با بحران اوکراین را بعید دانست. آن رئیسکه رادیو فردا.
ادامه خبرها. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا به رهبران اسرائیل اطمینان داد که کشورش از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. چاک هگل در سفری دو روزه به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. او روز جمعه بعد از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند و هر آن چیزی را که لازم باشد انجام خواهد داد تا به این تعهد خود عمل کند. بنیامین نتانیاهو هم گفت ما نباید اجازه دهیم آیت الله ها برنده شوند، نباید اجازه دهیم ایران به توانایی تولید بمب اتم دست یابد. اسرائیل مخالف مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 و کاهش فشارها بر ایران است و میگوید رهبران ایران در صدد تولید سلاح هسته‌ای هستند. این موضع اسرائیل سبب سردی روابطش با دولت باراک اوباما شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بازگشت حجم صادرات نفت ایران به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران بعد از اوج گرفتن در ماه‌های ژانویه و فوریه گذشته از ماه مارس اسفند ماه رو به کاهش گذشت و در ماه گذشته میلادی به 1,110,000 بشکه در روز رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید که صادرات روزانه نفت ایران در 3 ماه گذشته با کاهش 470 هزار بشکه به سطح قبل از توافق هسته‌ای در آذر ماه 1392 سقوط کرده است. ایران و 6 قدرت هسته‌ای 3 آذر ماه پارسال به توافقی موقت دست یافتند که از 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد. 17:14:50 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.